و نمیدونم
فقط تصویر پاسپورت رو نشون دادم، بلا فاصله برای من کارت صادر شد که شما میتونی الان از کتابخانه ملی مالزی استفاده کنی. روسیه به همین ترتیب بود، شانگهای که رفتم عمومیش به همین ترتیب بود. و حالا غیر از این ساده سازی عضویت در یک کتابخانه که خیلی به یک شهروند احترام قائل میشن که شما میخوای عضو کتابخونه باشی، فضای اونجاست. فضایی هستش که شما تصور میکنی مثلا یک کشوری مثل ایتالیا خب بگه آخر پیشرفت هست و مردم نیاز به کتابخونه ندارن، ولی وقتی پا رو داخل کتابخونه عمومی میذاری میبینی چه خبر از جمعیت، نشستن با هم صحبت میکنن، دارن با
یعنی محل تبادل افکار و همافزایی اندیشه.
یعنی اون تصویری که ما از کتابخونه داریم، یک کتابدار عبوسی که همش میگه هیچ ساکت باشین و کتاب داده ستد میشه، فقط این تصویر توی دنیا نیست.
گفتید میگه هیس، یادم اومد که مثلا یه سوتی بهشون بدن هر وقت صدا بود سوت بزنه.
خب اون سوتو بدتر دیگه، همه رو باخبر میکنه توی این وضعیه. یه نکته دیگه هم هستش که خیلی مهمه و اون زمانیه که وقتی کودکی دنیا میاد، اگر سیستم اطلاعات بیمارستان متصل باشه به سیستم ثبت احوال و اونم متصل باشه به سیستم عضویت در کتابخانه، بلا فاصله باید کارت عضویت صادر بشه. زمانی که ملیکای من 4 روزش بود یا بیشتر، نه 10 روزش بود، من شناسنامه‌شو که گرفتم رفتم کتابخانه عمومی در نزدیک محل سکونتمون عضوش کردم. یعنی من شما رو با من یک شهروند در نظر گرفتم که از الان حق داری از اطلاعات آزاد استفاده بکنی و هنوزم کارتشو دارم و هنوزم مراجعه میکنه به کتابخونه. یکی از همکار ما میگفت در یکی از کشورها که ایشون تحصیل میکرد، به محض اینکه پسرش دنیا اومد، 2 روز بعد کتابخونه عمومی محل براشون کارت عضویت فرستاد.
آفرین.
گفت من این اطلاعات رو، سیستم دیتاشون یک پارچه است، بیمارستان به ثبت احوال به کتابخانه عمومی. هر شهروندی دنیا میاد حق استفاده از این نهاد اجتماعی رو داره و از الان باید اینو بهش بفهمونی که تو باید آگاه باشی، آدم آگاهی باشی و از این منابع استفاده بکنی.
آقای دکتر، در چه حوزه هایی، آقای دکتر اصنافی عزیز، در چه حوزه هایی ما کتاب کم داریم، تولید کتاب کم داریم؟ ببینید ما الان میگیم روز کتاب و کتاب داریم. ما برای روز نویسندگی، روز این رو چیزا، یا نمیدونم، شاید هم یه فرهنگه، این حس منه، شاید هم اشتباه حس میکنم،
بل.
که ما به تولید کننده ها خیلی بها نمیدید، به واسطه ها بها میدیم. یعنی مثلا این که شما اندیشه رو تولید کردی، حتی اقتصادیش هم همینه،
بله،
شما اندیشه رو تولید کردید، نشستید، فکر کردید، داستان خلق کردید، شخصیت خلق کردید، گفتگوی شخصیت‌ها رو خلق کردید، فضا خلق کردید،
بله،
زمان،
بله،
مکان، غروب بود، خونه تاریک بود و داستان خلق کردید. به شما 10% پشت جلد میدن، به کتاب فروش 20%، 30%، 40% میدن. در همچین جامعه‌ای به طریق اولا،
بله،
تولید اندیشه دوچار ضعف خواهد شد.
همینطوره.
چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما به تولید کننده اندیشه در حوزه کتاب و کتابداری که بحث ما هست کمتر از فروشنده اون اندیشه
و کسی که در واقع کمک داره میکنه که ذهن باز بشه، آگاهی در جامعه ترویج پیدا بکنه؟ و حالا اون 10% خیلی خوبه، خیلی از افراد هستن که
باید از جیب خودشون هم پول بدن،
بله، باید هزینه بکنن و صرفا چیزی که دستشون میگیره چند جلد کتاب خودشونه و باید دور بچرخن کتابشون رو بفروشن. ولی
این کجای کار میلنگه؟
خیلی ایرادهای مختلفی داره، از جنبه‌های مختلف. یکی شاید ایرادو به خودمون بگیریم، این که میگم خودمون، خود جامعه است که جامعه باید احترام برای نویسندش قائل بشه، برای تولید کننده فکرش. یعنی اگر که کتابی تولید میشه، جامعه باید بخره اون رو،
شما برو بانک بکنه، بگو من نویسنده یک فلان کتابم، اومدم وام بگیرم، خب اصلا اومدم ضمانت بکنم. به کتاب فروش اجازه ضمانت میدن، به کتاب نویس اجازه ضمانت نمیدن.
همینطوره. و حتی حرفه های دیگری هست که به هر حال در نگاه مردم عامه و حتی سیستم مدیریتی شاید ارزش بیشتری از نویسنده قائل باشه. مثلا من برخلاف ورزشکارا قابل احترام، من خیلی هم دوست داشتنی، زحمت هم میکشن، اما چرا یک ورزشکار بابت لگدی که به توپ میزنه باید درآمدهای میلیاردی داشته باشه، اما نویسنده‌ای که داره از ذهنش استفاده میکنه، از قلمش استفاده میکنه که یک جامعه رو بیدار کنه، اون هیچی نباید دستش برسه.
فدای تو بشم. آخه این چرا اینجوریه که مثلا وزیر اقتصاد میاد میناله که اقتصاد ما خرابه، وزیر فرهنگ میناله که وزیر فرهنگ ما مشکل داره. نمیدونم آخه شما که تو این حوزه مدیر هستید دیگه، شما که نباید باز بنالید، که ما باید تو پیش شما بنالیم. من به عنوان کسی که 20 تا کتاب نوشتم، 30 تا کتاب نوشتم، 2 تا کتاب نوشتم، 1 کتاب نوشتم، بعد میگم آقای دکتر شما که دکترای کتاب داری و حوزتون هم ارزم به حضورتون مدیر انجمن هیئت عضو هیئت مدیر انجمن کتابداران ایران هست، این چه اتفاقی میفته وقتی شما بهترین کتاب خونه رو داشته باش، بهترین کتابدار داشته باش با لبخند ژکوند، نمیدونم بهترین فضا رو داشته باش، وقتی که تولیداتت ارزش نداره یا کم ارزشه، به تولید کننده بهای خوبی نمیدید، خب
همینطوره.
حالا شما بیا این کتاب رو ببر تو بهترین قفسه بچین، آخه باید ببینیم تو اون کتاب چی هست.
دقیقا.
من وقتی فکر میکنم که یک کتاب رو یک سال میشینم مینویسم، تیراژش میشه 50 تا 100 تا، پشت جلدش هم 20% هم بدن میشه مثلا 1,000,000 تومان، خب اصلا چرا باید همچی زحمتی بکشم؟
تازه بعضی کتاب های دکتر آندیمانده، یعنی به قول معروف میگن که بر اساس تقاضاست. شما مثلا کتاب مینویسی میگه که خب دوتاشو برام چاپ کن، چون هزینه زیاد میتونه که ببره.
اینو بیشتر تو هزینه های نگهداریه که میگن آقا ما مثلا باید یه ساختمان رو اجاره کنیم نگه داریم، 10 تا 10 تا که فروش میشه میخه.
این در واقع ببینید توی جوامع دیگر، مثلا شما کتابهایی رو در نظر بگیرید، نویسنده کتابی هری پاتر رو در نظر بگیرید، خب بابت این کتابی که چاپ میکنه خب هزینه خیلی زیادی نصیبش میشه، سود خیلی زیادی نصیبش میشه. چرا در یک جامعه باید نویسنده‌ای در اوج باشد، در جامعه دیگر نویسنده حالا در اوج هم نباشه، در واقع وضعیتی هم نیستش که بشه براش
خودشو
نگه داره یا خودشو به چرخونه به قول معروف. این وضعیت شایسته نویسندگانی که دارن فکر تولید میکنن، دارن اندیشه تولید میکنن، تلاش میکنن جامعه آگاه بشود، زیبندهشون واقعا نیست.
آقای دکتر ما گاهی وقتها دعوا داریم، میان میگم بابا تو به چی فکر میکنی؟ میگم من شعر هم گاهی وقتها مرتکب میشم، میگم من دنبال یه قافیه میگردم، میگه یه قافیه اینقدر میارزه تو 2 ساعت نشستی فکر میکنی که این قافیهش از بالا بیاد یا مثلا از شرق بیاد یا از غرب بیاد؟ میگم چیکار کنم، انگار یه چیزی گم کردم. خب
پدر همسر من شاعر هست، ایشون نه نویسنده است، و خب تا الان 7 تا کتاب منتشر کرده. بعضی وقتا ساعت‌ها میشینه فکر میکنه که یک به قول شما قافیه رو جور کنه، از بقیه کمک میگیره، شعری که میخونه میاد قسمت میکنه و بقیه با هم کمک کنه این کجاش اشکال داره. بعد از اون طرف خودش میاد تعریف میکنه، میگه فلان همکار من که ما با هم بازنشسته شدیم الان دلال ماشینه و دلال خونه است، ببین چند تا به قول معروف ملک داره و در چه وضعیتی قرار داره، من در کجا هستم. اما در این حال میگه که من هرچی دارم از خداست، به خاطر اینکه این نعمت خدادادی که من داده، به هر حال دارم تلاش میکنم هرچند اندک ادی رو بیدار کنم، ذهنشون تکون بدم نسبت به خیلی موارد دیگر. شاید یک نویسنده خیلی به این بحث مادهش هم شاید فکر نکنه، اگر البته جای دیگه تامین باشه. اگر که تامین نباشه خب طبیعتاً مشکل خواهد بود براش.
خودش اگر فکر نکنه زن و بچهش فکر میکنه.
در حال درسته همین.
اگه شما ملیکا خانم جوون بشه از یه کاپشن میخواد، اگه قیمت ها تغییر نکنه 2,000,000 تومان قیمتشه، خب شما که نمیتونید بگید بیا این 2 بر کتاب منو فعلا ببر به دوستات نشون بده، بعد این کاپشن صورتی رو برات. کاپشن میخواد.
یه مثال جالب بزنم براتون.
کاپشنم پول میخواد.
همینطوره. یک بار من ماشینم دچار تصادف عجیبی شد، توی اتوبان حقانی بودیم نزدیک کتابخانه ملی، و من چپ کردم رفتم تو پیاده رو به خاطر حالا اشتباه ماشین مقابل، نمیخواستم به اون بزنم. مکانیکی اومد کمک کرد، ماشین رو آورد بیرون، درست کرد و اینها. اون موقع خب من کارتم همراهم نبود و مبلغ زیادی هم همراهم نبود که به عنوان دستمزد بهش بدم. شب یلدا هم بود، انار خریده بودم تو ماشین بود و یه لوح یکی از دانشجوها داده بود، روز دفاعش بود، تقدیر کرده بود اینجور چیزا، و یکی از کتابایی که داشتم بهش دادم و مبلغی که همراهم بود. این پولا رو گرفت و کتابا رو پس داد، انارم رو تو جیبش سوار شد رفت. خیلی من ناراحت شدم اون روز و خجالت کشیدم که
آره بعضی از دوستای ما میگن که ما میریم مثلا یه همایشی بهمون چهار تا کتاب میدن، بعد اینجوری حملش میکنیم سنگینه، تو هتل ترک میکنیم میایم، یا بعد اون مثلا کسی که مسئول پذیرش هتله میگیم آقا این کتابا خدمت شما، میگه نه من نمیخوام، میگم اینجا باشه، حالا یه کسی میاد حمل این کتابها هم برای ما سخته. خب حالا این دلایل متعددی داره، شاید اون نیازها رو نمیتونه برآورده کنه، شاید فرمودید آخرین کتاب رو دیشب خوندید؟
بله، مرزبان نامه بود که برای دخترم خوندم.
کدوم مطالعات جانبیتون چیه؟ یعنی مثلا یه رشته کتابداریه که خوب میخونید، حیات خلوت مطالعاتیتون چیه؟
من
شعر میخونید؟ قصه میخونید؟
زندگی نامه رو خیلی دوست دارم و کتاب‌های داستانی که به قلم در واقع زندگی نامه خود نوشت باشه، یک حالتی باشه که فرد راجع به خودش نوشته باشه که بشه از اونها درس گرفت. یاد
شازده همومو خوندین؟
نه متاسفانه.
آره شازده همون کتاب، حالا چون چیز دیگه تبلیغ نیست، کار فرهنگیه، یک کتابی زندگی نامه آقای دکتر پاپولی یزدیه، دوران کودکیشه و یکی از کتاباییه که من خیلی دوست داشتم بخونم و به نظر و خوندمشم و از اون کتاباییه که خوب نوشته. آیه دکتر، آینده یک کتاب و کتابداری رو چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید پیش بینی آینده یک علم و یک حرفه به خیلی متغیرها بستگی داره.
آینده پژوهی دیگه، بحث آینده پژوهیه.
یعنی نمیشه مثلا در یک کلام گفت آینده روشنه یا آینده تاریکه یا خاکستریه. آینده یک حوزه علمی، حوزه دانشی به پارادایم های اون حوزه برمیگرده و اینکه چقدر داره تلاش میکنه خودش رو از یک طرف مرزهای دانش خودش رو توسعه بده، از طرف دیگر تلاش میکنه که خودش رو به حوزه‌ای که مردم بهش نیاز دارن نزدیکتر بکنه. ما توی روانشناسی بحثی به اسم اوتیسم داریم و که معنیش در خود فرو رفتگیه، شما نمیتونی با دیگران ارتباط برقرار کنی.
کسی بیماری اوتیسم هم همین جوری
بله همیه. همینطوره. اگر اینو ما تعمیم بدیم به یک رشته علمی و بگیم اوتیسم علمی این رشته گرفته باشه، اگر کتابداری نتواند از خودش نظریه‌هایی رو داشته باشه در قالب همین بحث تولید اندیشه، در قالب آگاه کردن مردم، در قالب خدمات کتابخانه ای و این رو صادر کنه به سایر حوزه‌های علمی و مرتب از حوزه‌های دیگر وام بگیره و خودش رو بخواد فربه بکنه، این رشته دچار اوتیسم خواهد شد و امیدی به بقاش نخواهد بود.
آقای دکتر ببینیم، ما جهان فردا رو میگیم جهان رسانه‌ای شده.
بله.
یعنی رسانه‌های مدرن، رسانه‌هایی که قدرت اتصال پذیری داشته باشن، قدرت تبدیل پذیری داشته باشن، قدرت تحرک پذیری داشته باشن، قدرت تبدیل پذیری داشته باشن. فرض کنین صوت رو به متن تبدیل بکنن، متن رو به تصویر تبدیل بکنن. اگه اینها رو ما داریم در آینده الان هم هستیم، بحث ارزش افزوده، بحث واقعیت‌های مجازی و غیره. خب توی جهان رسانه‌ای شده ی فردا که آدم‌ها زمان براشون تعریف دیگری داره، مکان تعریف دیگری داره، پول تعریف دیگری داره، کتاب هم قطعاً تعریف دیگری خواهد داشت.
دقیقاً.
کتاب هم قطعاً روزنامه تعریف دیگری داره و این به معنای بد بودن یا خوب بودن نیست. شرایط جهان رسانه‌ای شده، شرایط برخط شدن، شرایط واقعیت‌های افزوده، شرایط دیگه می‌طلبه که به اون سمت بریم.
همینطوره.
خب اصلا از لحاظ کارکردگرایی اگر نتواند رشته کتابداری کتاب اینها خودشو با شرایط جدید وفق بده، عملا کارکرداش کنار میره و وقتی کارکرداش کنار رفت خودش هم از دایره مصرف و استفاده میره کنار.
بله.
چه اتفاقی شما در این عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری ایران چه اتفاقی رو پیش بینی کردید؟ چه آینده پژوهی صورت گرفته که بتونه کتاب و کتابداری خودشو با شرایط جدید وفق بده؟
ببینید کتابداری در ایران اگر که میخوام به پیشینش نگاه بکنیم برمیگرده به دهه 40 شمسی. خب ولی تا دهه 70 طبق سنت‌های رایج در دنیا و جامعه حرکت می‌کرد. اینکه حالا کتابی رو بگیری تحویل بدی بقیه. اما اتفاقی که افتاد و تأثیر بسیار شگرفی بر روی کتابداری گذاشت و حتی اسم این رشته تغییر کرد آقای دکتر، یعنی الان ما در ایران دیگه نمیگیم کتابداری، میگیم علم اطلاعات و دانش شناسی، چون کتابداری برای زمانی بودش که مهمترین محمل اطلاعاتی کتاب بود.
کتاب بود و این تعریف فیزیکی
دقیقاً. و این واژه داری که در انتهای کتابداری میاد به معنی داشتن کتاب نیست، به معنی مدیریت کتابه. و الان ما تغییر کردیم به اسم بحث مدیریت اطلاعات و دانش.
خیلی خوب.
و به همین خاطر تمام سرفصل درسی دانشگاه عوض شده بر اساس روز. ما بحثای متاورس رو داریم، بحثای واقعیت افسوده رو داریم و همه سیلابس های درسیمون کاملا تغییر کرده و این انجمن خیلی کمک کرده به این قضیه.
آقای دکتر یه سوال کج بپرسم؟
بفرم.
دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟
این میشه دقیقا همون شبکه اجتماعی، اگر اونجا بشی فالوور داشته باشی دقیقا همون.
خب حالا چی شد؟ دوست داری یا نه؟ دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟
اگر دوست شما باشه که قطعا، چون به هر حال تو شبکه‌های اجتماعی همینطوره، شما نگاه میکنه این کسی که درخواست داره دوست شما بشه دوست قبلش کی بوده، چه ارتباطی با نفرات قبلی داره. دقیقا.
اهل شبکه اجتماعی هم هستی؟
بله.
عرضم به حضورتون که ضروری میدونی برای ارتباطات.
بله دقیقاً.
کاملا. فکر میکنید سواد رسانه‌ای لازم رو برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی دارید؟
بله.
اپراتور کاملا. خوبی هستید یا سواد رسانه‌ای خوبی دارید؟
هر دوش.
هر دوش. یعنی شما قدرت دستیابی، بازیابی، ارزیابی و خود بیانگری و ارائه رو دارید.
بر اساس نیازم پیدا میکنم، تحلیلش میکنم، اگر مناسب با نیازم بود استفاده میکنم، اگر نه کنارش میذارم. میتونم اطلاعات فیک رو ببخشید جعلی رو از غیر جعلی تشخیص بدم و اون چیزی که نیاز ندارم سراغش هم نمیرم.
یعنی قدرت چالش با رسانه و اطلاعات رسانه رو دارید.
دقیقاً. و حتی
اینو چقدر برای جامعه کنونی ایران ضروری میدونی؟
خیلی زیاد. یعنی
کی باید تدریس بکنه؟ کی باید بگه که آقا پسری که تو میتونی یک نرم افزاری رو نصب کنید یا حذف کنید و فقط فرستنده و گیرنده هستید این کافی نیست، این اپراتوری رسانه است و برای مدیریت برای سواد رسانه اطلاعات دیگری لازم.
ببینید سواد رسانه زیر مجموعه است از سواد اطلاعاتی. اگر جامعه مجهز به سواد اطلاعاتی باشد خب این چالش ها پیش نمیاد.
این برای کتاب های درسی لازم نیست، در کنار این همه اطلاعاتی که هیچ دردی برای کسی رو دوا نمی کنه یا درد کمتری رو دوا می کنه، یه چیزی به روز که ضرورت جامعه فردا و امروز هست در تدریس بشه.
اصلا باید یک واحد درسی واجب در دانشگاه ها باشه، الزامی که دانشجویی که در هر سه مقطع ارشد دکتری و حالا لیسانس هستش مهارت های سواد اطلاعاتی رو بگذرونه و در مدرسه، در مدرسه حتما باید در تمام مقاطع تحصیلی درس سواد اطلاعاتی تدریس بشود توسط یک کتابدار متخصص.
سواد اطلاعاتی البته با سواد رسانه فرق داره دیگه،
خیلی بزرگتر از سواد رسانه است، یعنی زیر مجموعه اون سواد رسانه است و این قضیه باید تو خانواده حالت تقویت یافته بشه.
خب ما گفتگوی صمیمانه و دوستانه‌ای داشتیم با جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت مدیره انجمن کتابداران ایران. آقای دکتر سوالی هست که من باید از شما بپرسم نپرسیدم و شما دوست دارید در این زمینه صحبت بکنید؟
خیلی.
بفرمایید.
توی ذهنم چیزی نمیاد، بحث خیلی خوبی بود، خیلی خوشحال شدم که در واقع با شما آشنا شدم. استاد عزیز
من بیشتر خوشحالم،
افتخار بر بنده بود که در این برنامه باشم. من میخوام صحبتام با یک شعر خطاب به همه کتابداران عزیز به پایان برسونم. کتابدارم و دستم چو ابر بارانی است، چراغ روشن شبهای تار باران است.
بسیار خوب، عرض کردم در خدمت آقای دکتر امیررضا اصنافی بودیم و سپاسگزاریم از شما خوبان و عزیزان که تا این ساعت از شب با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمتتون بودیم. و اینکه ای مردم ای آوازهای منتشر در باد، من هم شما را دوست دارم هر چه بادا باد. شبتون خوش، تا ملاقاتی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
روزگاری دهکده بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کتاب عصرهای گریسکان مربوط به خاطرات آقای امیر سعیدزاده، سعید سردشتی است. وی از دوران پیش از انقلاب تا دوران دفاع مقدس مجاهدت هایی را انجام داده و توسط گروه کومله و دموکرات زندانی شد. این کتاب به قلم کیانوش گلزار راقب توسط انتشارات سوره مهر تدوین شده و در متن تقریض رهبر انقلاب برای این کتاب آمده است، بسیار جذاب تهیه شده است. هم خود سرگذشت این جوان آزاده کرد جذاب است و هم نوع نگارش صریح و کوتاه و بی‌حاشیه کتاب. با اینکه نیروهای مبارزه کرد طرفدار جمهوری اسلامی را از نزدیک دیده و شناختم، آنچه از فداکاری های آنان در این کتاب آمده برایم کاملا جدید و اعجاب آور است. نقش مادر و همسر هم حقا برجسته است. دلاوری و شجاعت راوی و خانوادهش ممتاز است و نیز برخی عناصر دیگر کردی که از آن نام برده شده است، در کنار این درخشندگی ها رفتار قساوت آمیز و شریرانه کسان دیگری که به دروغ از زبان مردم شریف کرد سخن می گفتن نیز به خوبی تشریح شده است. هفته کتاب و کتابخوانی رو گرامی می‌داریم و امیدواریم در امر توسعه کتاب و کتابخوانی همه ما کوشش کنیم. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در بخش سوم برنامه ها، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
آسمونه ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی رسیده جام کجایی کجایی که برد تا وطن جدایی باران تویی به خاک من بزن مگر ندانی چه است دوره بیراهی خموش و تار بیابوره نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه